بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحثمون در موارد کراهت ازدواج بود، در کجا با کی ازدواج کردن مکروه. مواردی رو گفتیم، بحثمون در مورد ششم از موارد کراهت ازدواج، آخرین موردی که بحث کردیم تزویج صغار بود. گفتیم الان بحث کردیم تزویج صغار، بعد البته مکملی هم بگیم که در همون مسئله کراهت تزویج صغار، یعنی صغار مطلوب نیست که در صغر دختر رو شوهر بدن، یا حتی پسر. صغر هم یعنی قبل از بلوغ دیگه، مراد بلوغ رشد. این کراهت تنها به صغیر بودن طرفین تعلق نمیگیره، حتی اگر احد الطرفین صغیر بود بازم کراهت وجود داره. یعنی فرض کنید که یک رجل بالغ با یک دختر غیر بالغ ازدواج کنه، تزویج صغیره ولو بر رجل بالغ، یا بالعکس. خلاصه تزویج صغار رو گفتیم که کراهت داره، حفظ بحث هم کردیم زنان در جلسه. بله، این نکته آخر رو دیگه نگفته بودیم، فقط همین بود. اصل عقد وقت گفتیم تزویج، یعنی اصل عقد برحال در خود عقده. حالا اینو بعدا بحث میکنیم، در خود این بحث هست که در خود اصل عقد آیا صلاحیت استفاده استمتاعی باید شرط باشه یا نباشه. یعنی درست الان فرض کن ازدواج با صغیر یا صغیره، فرض کن اگر گفتیم حلال است و درست است و صحیح است ولو کراهت داشته باشه، آیا شرط امکان استمتاع هم باید باشه؟ این دیگه حالا بحثش در جای خود میکنه. اجمالا اینجا اون چرا میخوایم عرض کنیم همینه که هم ازدواج صغیرین با یکدیگر، یا تزویج صغیرین به یکدیگر، هم تزویج احد الصغیرین به دیگری، یعنی احد الزوجین صغیر به زوج غیر صغیر دیگر. این بحث رو ما در جلسه پیش به پایان رسوندیم، فقط این نکته بود. دلیل این حرفی هم که می‌دونیم اطلاقاته، یعنی اطلاقی در روایات آمده شامل این مورد هم می‌شود. اونجا که فرمود قیل له انا نزوج صبیاننا و هم صغار، فقال اذا زوجوا و هم صغار لم یکادوا ای یعتلفوا یا ای یتألفوا. اگر در صغر اونها رو شما به ازدواج در بیارید، اینا با هم نمی جوشند، با هم الفت پیدا نمی کنند. اون بحثش هم کردیم این نکتشه، و این اطلاق داره، شامل اونجایی میشه که یک طرف هم صغیر باشه. مورد ششم از موارد کراهت ازدواج، ازدواج با زنی است که در محیط فاسد بار آمده باشه. ما با تنقیح منات می توانیم بگیم که این شامل مردی هم که در محیط فاسد بار آمده باشد می شود، ولی مورد روایت زنی است که در محیط فاسد بار آمده باشه، رشد کرده باشه. در روایت هست، این روایت هم به اسانید متعدد روایت شده، روایت صحیح السندی هم هست. وقتی ما که بگیم صحیح السند، ما عبارت صحیح هر رو شامل موثقه به اصطلاح قوم هم میدانیم. ما این تقسیم رباعی حدیث رو که حدیث بر چهار قسم صحیح و موثق و سن ضعیف و مهمل و امثال، این تقسیم هر سبت حسن و ضعیف، تقسیم رو با این رو قبول نداریم که بگیم ما چهار نوع حدیث داریم، صحیح و موثق و حسن و ضعیف. تقسیم رو با این که اساسش هم از مرحوم علامه هلیس قدس الله رو ما میگیم، تقسیم ممکن است اثر علمی داشته باشه، پایه‌ای علمی، ثمر علمی، اما ثمر عملی نداره. اون تقسیمی که ثمر عملی دارد این که یا صحیح یا مقبول است، قابل عمل است یا قابل عمل نیست. حالا چه موثق باشد چه صحیح، هر دو اینو میگیم صحیح. یا صحیح یا صحیح نیست. صحیح نباشه حالا چه حسن باشه چه ضعیف باشه، حالا پایدش چه حسن باشه. اگر قابل عمل نیست، اگر نمیتوان بهش اعتماد کرد، اگر حجت نیست، حالا اصلا ملاک ما در صحیح و عدم صحیح حجت بودن و حجت نبودن. اگر یه روایت حجت نیست، حالا برای حسنه باشه. این رو ما نمیتونیم بگیم که چون حسنه است فرق میکنه با مثلا روایت ضعیف، نه. اینا هر دو برای ما، برای کسی که ما استنباط حکم کند، برای کسی که ما حکم خدا رو استنباط کنه، برایش تفاوتی نداره که این حسنه مخواد باشه یا مخواد ضعیف باشه. همچین تفاوتی نداره به اینکه موثقه باشد یا صحیحه به تمام معنا، با همون اصطلاح مشهور و معروف باشه. به هر حال ملزم ما به این روایت میگیم صحیحه، چون راویش سکونی است و روایت سکونی آدم یقایون بیان موثق است. ما البته نسبت به اصل سکونی هم حرف داریم، حتی بر اصطلاح رایج هم ما معتقدیم که موثقات سکونی صحاحند، چون اصلا ما قبول ندیم که سکونی عامی بوده، چون یقایون بیان سکونی عامی بوده و عمده استدلال چون هم بر عامی بودن سکونی این است که چون همه روایاتی اکثر روایاتی که از امام صادق نقل میکند میگد مثلا فرض کنید ان صادق ان ابیه ان آباهی ان رسول الله صلی الله علیه و آله حدیث رو به رسول الله میرساند در سند، این رو گفتن شاهده، ولی که پس منم چه این به امامت امام معتقد نبوده، به حجیت خود کلام امام، لذا امام رو به عنوان راوی آورده در ضمن سند. گفتیم این حرف اشتباه، این فرمایش نکته کاری که سکونی و امثال سکونی گاهیم، حتی خود امام صادق صلوات الله، اصلا خود امام صادق گاهی حدیثی که نقل میگه نبی ابی، چرا از امام باقر نقل میکنه؟ خودش امامه میگه قال ابی رأیت ابی یفعل کذا، چرا این نکته داره؟ چون امام باقر صلوات الله تعالی علیه در جامعه اون رو جایگاه بسیار مهم میداشت. امام باقر اصحاب رسول الله رو دیده بود، از جابر ابن عبدالله روایت میکنه حضرت، یعنی واسطش تا رسول الله یک واسطه بیشتر نیست در بعضی از روایات. خب نقل از امام باقر تو اون جامعه اون روز یه اعتبار دیگری به روایت میده، از امام باقر نه. سکونی که میاد روایتی رو که از امام صادق شنیده معنعن میکند و تا به رسول الله برساند، برای این که میخواد این روایت در بین اهل سنت رواج پیدا کنه، معارف آل محمد صلوات الله تعالی علیه بره توی جامعه مسلمی. الان یکی از اشکالاتی که همین الان بعضی از اهل سنت از عامه به ما میگن، میگن روایت شما همش چیه؟ این روایت شما مقطوعه است. چرا؟ چون به امام صادق میرسد دیگه، بعد از امام صادق سند شما نقل نمی کنید. اما توی هر غلطه و جوابشو داریم، چون ما روایاتی داریم که امام صادق می فهمد که هر چه من میگویم، هر روایتی که نقل میکنم، این رو ان ابی ان آبائی ان رسول الله، من سند ما همه روایات رو میتونه مستند کنه. همین الان شما اگر روایتی دید که ان ابی عبدالله هست صلی الله صلوات الله، می توانید اصلا بگید ان جعفر بن محمد ان ابی ان آباه ان رسول الله، به اسناد اون روایت متعدد که حدیثی حدیث ابی و حدیث ابی حدیث جدی و حدیث جدی حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله. این حرف حرف غلطیه. منتها میخوام بگم برای اینکه تو اون عرف و اون جامعه نیان این دور حدیث ها رو از گردونه استدلال در مجامع علمی و فقهی خارج کنن، امثال سکونی یاد این حدیث رو چکار میکردن؟ میگفتن ان ابی عبدالله ان ابی ان آبایی ان رسول الله. این نکته شده این که سکونی شیعه نبوده، خشیه خیلی قرص و محکمی بوده. ما روایاتی داریم که سکونی نقل میکنه از ائمه اطهار، از امام صادق، روایاتی که متضمن معانی شیعه بسیار بسیار اساسی است. نه نمیشه گفت سکونی شیعه نبوده. آخه سکونی قطعا شیعی بوده. نوفلی هم همینطور که راوی معمولا خیلی از این روایت با این سند ابن ابی عمر عن نوفلی عن سکونی عن صادق، این سند سند صحیحی است به نظر من. به هر حال من جمله همین روایت سکونی روایت میکنه از امام صادق که قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، میگه قال قام النبی صلی الله علیه و آله خطیبا فقال، خود این که قام النبی خطیبا فقال، ببینید ما اینو گفتیم گاهی معصوم حال یک روایت رو، حال صدورش رو، مقام صدورش رو، کیفیت صدورش رو بیان میکنه تا به اهمیت مضمون حدیث برسد یا اهمیت رو به ما نقل کنه. این که میفهمد قام رسول الله یا قام النبی صلی الله علیه و آله خطیبا فقال، معلوم شما باید یک مطلب خیلی مهمی رو بیان کنه. قام خطیبا فقال، مستقیم نگفت قال رسول الله، قام خطیبا فقال ایها الناس ایاکم، معلوم میشه که اصلا این مطلب رو رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای خصوص این مطلب مردم رو مورد خطاب قرار داده، نه اینکه این مطلب در ضمن مطالب دیگر آمده باشه. از سیاق روایت این چین استفاده، قام خطیبا فقال ایها الناس ایاکم مخضراء الدمن، قیل یا رسول الله و ما خضراء الدمن، قال المرأة الحسناء في منبت السوء، میگن دمن فضله چارپایان رو میگن دمن، جایی که فضله حیوانات جمع میشه یه سبزه روی این فضله ها رویش پیدا میکنه، این سبزه روی این فضله ها رو حضرت دختر زیبایی که در یک محیط فاسد بار اومده باشه، تو خانواده بد بار اومده شد، پدر مادرش نماز نمی کن، پدر مادرش اهل حلال و حرام نیست، پدر مادرش مقید به موازین شرعی و اجتماعی نیستند، دخترش رو بره بگیره، یاکم خفا الدمن، نگه محیط نیست من هم جزو محیط دیگه میدونم، این جزئی هم محیط دیگه، هم جامعه رو میگیره هم خانواده رو میگیره، هر دو محیط زندگی هست، بلکه محیط خانوادگی که محیط نزدیکتره، محیط نزدیک به انسانه. قیل بما خضراء الدمن، گفتند خضراء الدمن یعنی چه؟ فقال قال المرأة الحسناء في منبت السوء، زن زیبا، زن زیبایی که در یک بستر منبت، گفت جامعه که نگفت، گفته منبت، اتفاق این منبت بیشتر به خانواده میخوره تا به جامعه به طور کل، ولی خب جامعه هم چه منبت، المرأة الحسناء في منبت السوء، در رویشگاه بد، منبت یعنی رویشگاه، یه سبزه زیبایی که در یک منطقه بدی رویش پیدا کرده، در یک رویشگاه بد رشد کرده، این خضراء الدمن است. یه نکته هم اینجا عرض کنم، این از معجزات گفتمان رسول اکرم است در بیان احکام، و خیلی خوبه اگر شما دوستان یکیتون یا بیشتر روی خصوص این مسئله کار کنید که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مقام بیان احکام از چه تشبیهاتی استفاده می‌کرد. گاهی تشبیهات تشبیهات قولی بوده، گاهی تشبیهات تشبیهات فعلی بوده. خیلی ها یعنی در بیان احکام به وسیله رسول اکرم، ما می‌بینیم که رسول اکرم احکام رو که می‌خواست بیان کنه با یه بیان تشبیهی، یعنی تجسم می کرده است، مجسم می کرده معنا رو، مجسم می کرده من. مثل این که مطلبی رو کسی باید بگه یه فیلمی درست کنه که اون معنا تو این فیلم یا یه داستانی که تو اون داستان این معنا مجسم میشه. مجسم میکرده معنا رو. این تجسیم المعانی یعنی تبدیل نامحسوس به چی؟ به محسوس. و معنای نامحسوس رو با شیوه محسوس به مردم آموختن. این از عالی ترین شیوه هایی بوده که در رسول الله اکرم معمولا نهیمان. مثلا فرمخصم که امر معروف از منکر کنی، بیان امر معروف از منکر رو حضرت اینجوری مثلا بیان میکنه که اگر یک کشتی سوار شدید رفت تو دریا، بعد کسی خواست جای خودش تو سوراخ کنه، شما خواستید دستش رو بگیرید، به شما گفت به تو مربوط نیست، اینجا جای خود منه، این رو شما قبول میکنید؟ که کسی تو کشتی سوار شده، کشتی یه کشتیه، خب اگر جای خود تو سوراخ کنه همه غرق میشن. چقدر تشبیه تشبیه عجیبی. میگه وقتی تو جامعه زندگی میکنی، اگه کار خلافی مرتکب بشی، اگر منکری مرتکب بشی، باید دستو بگیرن، جلو تو بگیرن، نگذارن این کار رو مرتکب بشی. تو حق نداری بگی من خودم هستم، مال خودم هستم، من آزادم، میخوام من اینطوری باشم. تو توی یک کشتی سوار شدی، نمیتونی بگی من میخوام اینجا باشم. تو جای خودتو سوراخ کنی، همه جا سوراخ میشه، همه کشتی غرق میشه. یا مثلا فرض کنید که میخواد حضرت بفرماید حالا یا غیبت یا بعد خود غیبت که در قرآن اصلا آمده، که مثلا خود قرآن کردیم همین شیوهش که میخواد مسئله تحریم غیبت رو بیان کند، که میگه اینجوری بیان میکند که ای حب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرید. حالا این همین اسلوب قرآنیه، منتها در بیان رسول خدا خیلی تکرار شد. یا مثلا فرض کن حضرت از صحرایی میگذره و اصحابش میگه صحرا نگاه کنید، تو این صحرا هیزمی وجود داره؟ صحرا خالی مثل کف دست، هیچی توش نیست. بعد حضرت میگه بید بگردید، میرن هر چی پیدا کرد از هیزمی چیزی اینا رو جمع کنید اینجا بذارید. میرن میگردن هر چی هیزم گیرشون میاد، هیزم پراکنده ناپیدا رو اینا جمع میگن توی یه جا، یه وقت تبدیل میشه میشه به یه تلی از هیزم میشه. حضرت میفهمد که سقائر رو کوچک نشمارید، معصیت های کوچک رو نباید کوچک بشمارید. معصیت های صغیره مثل این هیزم های ناپیدا است در این صحرا، وقتی رو هم انباشته بشه میشه یه چی؟ میشه یه تل هیزم. این یک توصیه اخلاقی رو حضرت صلی الله علیه و آله و سلم با چه نوع تشبیه. یا مثلا فرض کنید نماز، روز همین نماز ما. وقتی حضرت میخوام نماز بخونم، پنج نوبت نماز، میگه اگه کسی چشمه آبی کنار خونش بشه، جلو خونش بشه، هر روز پنج بار خودش تو این چشمه آب بشوره، شستشو بده، آیا دیگه چرکی کثافتی تو بدنش میمونه؟ میگه نه. میگه نماز اینجوریه، شما پنج بار خودتو شستشو میدی، روحتو شستشو میدی، این روح پاک میمونه. این تشبیهات و تمثیلات رسول اکرم خیلی مهم. من پیشنهاد میکنم واقعا، چون خود موضوع تحقیق خیلی خوبی میتونه باشه، که کسی این تشبیهات رسول اکرم رو جمع کنه و از این تشبیهات رو هم تحلیل کنه. ما از این تشبیهات شیوه تشبیه، وجه شبه، شیوه بیان، محیط بیان رو میتونیم رو استخراج کنیم، بعد میتونه برای خود ما بسیار آموزنده باشه که ما در صدا و سیمایمون، در کارهای سمعیمون، در کارهای بصریمون، در فیلم سازیمون، در داستان نویسیمون، در بیان احکام چگونه بتونیم احکام رو بیان کنیم. ادامه بحث ان شاء الله هفته آینده پی میگیریم. صلی الله علی محمد.